أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المتبعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولا على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. عنایت داشتید که در آیه 134 فرمود که اگه کسی واقعا در طلبش من کان یرید و ثواب دنیا، اگه واقعا در دنیا بهره ای میخواد، متوجه باشد که بهره دنیا و آخرت پیش خداست. پس قضیه را باید با خدا حل کرد. حالا در آیه 135 میگه خب خدا اینجوری برای شما برنامه ریخته است. یا ایها الذین آمنوا کنوا قوامین بالقسط. کلیات آیه بابش باز شد، ولی ربطش رو به قبل و بعد کمکمون میکنه در تفکر نسبت به اون چه باید بکنیم. فرماد خب این خدایی که ثواب دنیا و آخرت، بهره دنیا و آخرت پیششه، داره به شما میگه که ای مؤمنین کونو قوامین بالقسط شهدا لله. این چنین باشید، کونو که میاد یعنی این زیستتون بشه، هویتتون این چنین باشه که در قسط قوام باشید، بسیار پا بر جا باشید و در شهادت برای خدا، برای رضایت خدا هم محکم باشید. کونو شهدا لله. و تو این دو موضوع، در موضوع قسط و قوام به قسط و در شاهد بودن و شهادت برای رضای خدا، مواظب باشید نسبت‌های اعتباری وسط نیاد. اول آیه رو یه بار دیگه نگاه میکنید، میفرماد در این قضیه شما ولا علی انفسم، هرچند که این شهادتی که میدید یا این قسطی که میخوان اعمال کنید به ضرر خود شما باشه، اول والدین ول اقربین، حتی به ضرر پدر و مادر ما باشه شهادتی میدیم یا چیزی رو تاکید میکنیم که در عدالت اونا دیگه اونجا جا ندارن. خب باشه. این یکون غنیان آفقیرن، چون گاهی آدم عواطفش نمیذاره عدالت به خرج بده، به این اعتبار که میگه حالا این فقیر است. خب فقیر بودن که نمیشه عدالت رو، اتفاقا با عدالت است که فقیرم امیدوار میشه به آیندش. یا بعضن هم عکسش میشه که یه آدم دمکلفت را آدم براش یه حق قائل است که بیشتر داشته باشه، میگه نه اینم نمیشه. فالله اولا بهما، خدا و رضایت خدا سزاوارتر از اینا. حالا چه این را به فقیر و غنی بزنین چه به والدین بزنین، میگه نه، شما بپاید خدا از زندگی نره. اگر که قسط به معنای عمیقش و شهادت برای خدا به معنای اصیلش نیاد، خدا میرد و شایسته است که خدا بماند در زندگی. فلا تتبع الهوى ان تعدلوا، هوستون را مواظب باشید نیاد وسط، پیروی نکنید که خطر عدول از این عدالت و شهادت لله پیش میاد. از ترس این که میبینید این میل اگه اومد وسط، خب کوتاهی میکنیم نسبت به حق و حقیقت. میگید خب پس اینجا باید تکلیفتون رو با هوستون روشن کنید. و این تلوو آتوردو فإن الله کان بما تعملون خبیر. اما اینا بدونید اگه به یه نحوی به یه بهانه ای اومدید و چرخوندین قضیه را، تلو عرض کردیم، تلو یعنی به معنای لیش که اصلش است یعنی زبونا چرخوندن، معنی اصطلاحش یعنی یه توجیهی الکی برای خودتون ساختید که نه اینجا میشه یه جوری جفتش کرد، میگه اگه این کار کردید، یا نه اعراض کردید از قیام به قسط و شهادت لله، بدونید که از زیر نظر خدا خارج نمیشید. یعنی چی؟ یعنی خدا این مسئله را ازش نمیگذرید. فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. معنی ظاهرش مشخصه، خدا اون چه میکنید را میداند، که خب معلومه میداند. این یعنی چی؟ یعنی نظر داره به این مسئله. این مسئله مسئله نیست که بشه بگذرید. اگر در مسئله قیام به قسط به شکل اقوام و شهادت لله کوتاهی کنین، خدا از سر شما نمیگذره، چه فردی باشید چه جامعه باشید. آیه است که ربط به قبل و بعدش خیلی کار ازش میاد. اگه یاد باشه در قبل از آیه 134، آیه 133 اونجا فرمود که اگر که شما اونطور که باید و شاید از دین الهی استفاده نکنید، شما را میبرد یه دیر میاره که پای این دین واسد. خب حالا پای این دین به چیه؟ به عدالته. یعنی اگر که یه ملتی انقلاب کنن، اسلام بیارن، دین فردیشون رعایت کنن، ولی رو مسئله عدالت به معنای شدت عدالت دقت کرد، نگفت قیام به قسط، گفت قوام به قسط. نباید یخته با هم دیگه بازم صحبت کنیم. اگه اینا این کار رو نکردن، عملا حرف خدا رو عمل نکردن. یعنی حتی اگه قیام به قسط بکنن، حرف خدا رو عمل نکردن. باید قوام باشن نسبت به قسط. این آیه است دیگه، من که از خودم، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط. میگه که این دین به شرطی که اینطوری عمل کنید براتون نتیجه داره، بهره میبرید از دین دارید. خب این یه سوال برای هممون هست که چرا ما از دین داریمون استفاده نمی کنیم؟ چرا جوان ما دل به این دین نمیده؟ چرا جوان ما هنوز براش غرب قبله است و شیفته غرب است؟ خب مگه ما به دین عمل کردیم؟ نکردیم. این آیه 135 ما نکردیم. چطوری عمل نکردیم؟ یعنی تلاش نکردیم که هر چیزی جای خودش باشه. یه معنای ساده عدل خوندین دیگه تو درستادون که وضع و شیم فی موضعهی، مثلا داخل هر چیزی جا خودش باشه. مثال ساده شو شما دقت کردین دیگه، که طرف رو جایی میذارن که اصلا مسئولیتی که به عهدش اصلا نمیشناسه. خب این چوبشه بالاخره باید خورد یا نخورد، میخوریم امرو نخوریم فردا میخوریم. شما حساب کنید، داشتیم بسیار ان زیاد داریم که طرف رو بهش گفتیم آقا بیا رشته مهندسی بخون، بعد رشته مهندسی خونده است، بعد میذاریمش مسئول حسابداری شهرداری. خب این یه نمونه، اصلا به این سادگی نیست قضیه. و میخوام بگم از یه جای عدم حساسیت شروع میشه. خب این بیچاره، این جوان، این همه انرژی صرف کرده است، رشته مهندسی خونده است. خب رشته مهندسی امروز تو دنیا خیلی رشته مهمیه، پس چرا شما اگه نمیخواستیدش میخواستین بزنین حسابداری بخونید؟ اگه مهندس میخواستی، خب پس چرا حالا مهندسیش ازش استفاده نمیکنی؟ نمونش اینست که شما میبینین که اون بنده خدا وارد رشته خیلی دانشگاه شریف میخونن، بعدم هیچ کار ندارن، خب میرن خارج. خب بعدم میگم مغزا فرار کرد. خب واسه چکار کنه؟ برد حسابداری بکنه؟ این دلم نمیاد که این مثال ساده را برای این آیه رو بگم، اما چاره ای نداریم که ما باید بیش از حد اگه میخوایم از دینمون بهره ببریم نسبت به عدالت حساس باشیم. چرا گفتم بیش از حد؟ چون میگه قوام، یعنی یه وقت است که شما میگن به ظاهر عدالت هست ولی به باطن عدالت نیست. کدوما باید عمل کنیم؟ اون که به باطن عدالت هست. اینجا میفرماد که اگر که شما عدالت عمل نکنید، هوس دونا اداره کردین، فلا تتبع الهوا و ستایر، ربطش بدین به قبل. بعد در آیه 134 هم گفت که شما چیزی گیرتون نمیاد، چون اونچه که باید گیرتون بیاد پیش خداست. وقتی که اقوام نباشید نسبت به عدالت، پس عملا از اونچه پیش خداست خودتون رو محروم کردید به فرمان. همین میشه که ما داریم این آیه داره میگه اسلام اینه. پس اگر ما اسلامی را عمل کردیم که این نیست، خب اسلام نیست، تعارف که نداریم که. ببینید یه زمانی، حالا آیه بعدی که خیلی عجیب است این آیه با هم، ببینید اونجا آیه 135 میگه یا ایها الذین آمنو، دوباره آیه 136 میگه چی؟ یا ایها الذین آمنو آمنو، یعنی اون دین قبلی کافی نیست. دین بود یا دین نبود؟ یا ایها الذین آمنو، ای بچه مسلمونایی که ایمان آوردید، ایمان بیارید. شما بودین چه فرمید؟ این آله آیه چی میگه به شما؟ مگه خودتون تو حرفاتون نمیگون؟ میگون نه این نیست، این کمه. شما میگون آقا این کارو کردم، میگون نه جدی تر باش، یعنی این کمه. نمیشه با کدوم ایمانه که نمیشه کاری کرد که میگه ای مؤمنین ایمان بیارین؟ پس یعنی اون ایمان قبلی نمیشه باش کاری کرد. به نظر شما انه ما کدوم ایمان رو تالا داشتیم؟ ایمان قبلیه رو بیدین نبودیم، ولی با اون دین قبلی میشد که وقتی بانک ها اومدن اینجوری دارن سیطره ایجاد میکنن، یارو مکهش ها میره خیریم زده است 300 میلیارد پول بانک ها رو برداشته است به عنوان وام. حالا گفت ای که میریخ سیم و زرز سرد، یا خودت دوز بود یا پدرت. والا این طوریست؟ خب ممکنه آقا من وام گرفتم، قانونی گرفتم. غلط کردی قانونی گرفتی، با مدیر عامل وابستید یه تیکه زمین علکی که معلوم نیست چندی میارزید، این کارشناس براش قیمت در این کرد 500 میلیارد تومان، شما گرفتی، بعدم معلوم ده اصلا این زمین مال این تو نبوده است. خب این حاج آقا الان میگه چی؟ این آقا منظورم ریش داره دا قشنگ پینم بسته پیشونیش، این میگه آقا خلاف شرع که نشده است که وام گرفتم بعدم 4% میدم. خدا لعنتت کند، این وام 4% رو تصویب کردن برای قالی زنا. اون پیر زن و اون پیر مردی که گوشه روستا ناینه خودمون عزیزان ناینی، خب اینا اومدن دیدن دارد کارشون میخوابه، گفتن آقا کارا ما به تو وام میدیم که نخوابه، چون بالاخره خالی ما برا ما صادراتی است. خب چین اومد رو دست ما زد. این که ما نمیفهمیم عدالت را چوبشو میخوریم. آیه 136 نشون میده اون دین قبلی عادی فردی زمان صفویه بده زمان صفویه و قاجار کافی نیست برای دینی که جمهوری اسلامی نیاز داره. با اون دین نمیشه جوانی تربیت کرد که دلش بلرزد برای یک ریال که بخواد رشوه بده یا رشوه بگیره. توجیه میشه کرد، توجیه این ان تلوو خودتون دیدیم که میگن آقا شیرینیه، شیرینی بده. خب چه نسلی ما نیاز داریم برای حفظ انقلاب که اون آنی بفهمد این شیطان است، این زهرمار است؟ خب این آیه داره میگه که بشینید فکر کنید مسلمان ها، شما قیام به قسط هم کافی دون نیست، حالا انشالله اینا یخده روشن بشه بعد نیست، اقوام قوام یعنی خیلی باید جدی باشی. مثال زیاد برادون پیش میاد دیگه که یه جوری با شما برخورد میکنن که میشه که شما توجیه کنی. خب شما میگه آقا شما بعد از ظهر، حالا لطفاً شما بعد از ظهر تو اداره دون این کار ما را انجام بدین، این شیرنی هم بگیری. خب شما میگه من که وقتم وقت خودم نبوده بعد از ظهر. آدم ساده چرا نرفت به اون رفتگره بگه؟ داره از رانت کارمندی تو استفاده میکنه. از نظر قسط عادی خب قسط است، اما این اون قسطی که اقوامه است نیست. اگر اینجوری بخند اداره کنید خودتون و جامعتون، یارو خیلی راحت میتونه میگه آقا خودم من ناظر بودم، من تو تعاونیه یک جایی مسئولیت که داشتم، خب تعاونیه روز ما رفتیم تو تعاونیه دیم عجب یک قانون هست که هیئت امنای تعاونی میتونن 10% به اصطلاح سود را بین خودشون تقسیم کنن. و وقت اینا با یه زرنگی ضرر را پنهان کرده بودن، خوب بلدین دیگه خدا دونم چه چکر، ضرر را پنهان کرده بودن 10% یه پولی خوبی میشد برای هر کدومشون. بعد که گرفتن بعدش ضرر را طلبکارا را رو کردن. خب اسمش هم بود که آقا طبق قانون عمل کردیم، بعدن معلوم شد. خب بفرما نتیجهش چی شد؟ نتیجه این شد که تو پول دوز شدی، دوز پنهان شدی، زندگیت آلوده شد، حالا میرسی خدا دیگه بهت کمک نکرد. اولین کاری کرد، اولین کاری که شد عیالت از طلاق گرفته، اون یکی هم دخترش نمیدونم اونجوری بدبخت شده، پسر زندگی آشفته شد. این مسئله را ما دوباره حرف من یه جاسا آیه 135 باید به آیه 134 اول ربطش داد که اگر ثواب میخوان خیر میخوان پیش خداست. حالا اون خدا به شما میگه یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، باید در مسئله قسط خیلی جدی باشید، مور از ماس بکشید. جمله مقام معظم رهبری در سال 83 بارها داشتن، حالا من این چه که دم دست بود آوردم، دقت کنین جمله شونا می فرمان گفتمان عدالت یک گفتمان اساسی است و همه چیز ماست، منهای آن جمهوری اسلامی هیچ حرفی برای گفتن نخواهد داشت، باید آن را داشته باشیم. این گفتمان را باید همه گیر کنید. چی گفتن همه گیر کنید؟ 83 به گونه ای که هر جریانی، هر شخصی، هر حزبی و هر جناحی سر کار براید خودش را ناگزیر ببیند که تسلیم این گفتمان باشد. یه وظیفه‌ای به عهده ما میگذارن، خب عمل نمی کنی. رهبری انقلاب که نمیتونه خودش بیاد با رئیس جمهوری که یه مرتبه شما می... حالا رئیس جمهور یا وزیر یا هر کی با یه زد و بندی به ظاهر قانونی. دیدین که حتی اینا قانون یه جوری بچه های تلویزیون اخبار یه خود جلوشه گرفتن، همین چند ماه پیش قانون گذاشتن که میشد که اموالی که میخوایم منتقل کنیم از دولت به غیر را خود کارمندای اون اداره در شریک بشن. حالا کی باید قیمت بگذاره؟ کارمند اداره. خب حالا خودشون هم که شریک بشن. من خودم ناظر بودم یک جرا باید مینیبوس رو میفروختن دیگه نمیخواستن. ما دقت کردیم یه گروه نشستن قیمت گذاری کردن، مثلا این تله حالا هر چی بود نصفه، بعدم خودشون شدن چی؟ متقاضی. قشنگ برداشتن رفتن خوردن. فکر نگو خلاف شرع کردن دا، اما خلاف حق کرد. ظاهرش که خلاف قسط به معنای ظاهریش بود، اما قوام نبود. باید حواسشون باشد که اصلا ما باید فاصله بگیریم، فاصله بگیریم، یک ذره خودمون رو دخالت ندیم تو این قضیه. این روحیه را بخواید و نخواید امروز ما داریم. علت بی نتیجه بودن اونچه که ما میخواستیم توی اینه که یه قسط عادی و نه قسط جدی رو داشتیم. اساسا دانشمندا حرف خیلی خوبی میزنن، میگن محال است، این جمله رو دقت کنین، محال از زندگی به دهان کسی طعم کند اگر عدالت در جامعه نباشد. اصلا یه چیزی دیگه. ببینید اون پول داره که دزدیده است اما بی عدالت رفته، اونم هر روز دل واپس است. اصلا عدالت غذای جان ماست. این یکی از بحثای قشنگیه که یه مناظره ایست بین یه کشیش قبل از اسلام. اونجا میگه که کلانتس عدالت قضای ماست، ما قضای روحمون است، وگرنه نمیتونیم زندگی را ادامه بدیم. اینجاست که شما میبینین امیرالمومنین چرا اینقدر جدی برخورد کردن. درسته که قبلش میدونین دیگه چه ثروتهایی انبوخته شد. حضرت فرمودن نه، اگه تو کابین زنانتونم باشم باشه در میارم این رو، مالتون نیست. خب ضربم خوردن به ظاهر امیرالمومنین، دیدین که ولی یه نتیجه ای گرفت اصلا این جریان. مطمئن میدونید که خلیفه اول برای دخترش عایشه یه حقوقی تعیین کرد مثل همه. حالا یه نمونهش میخوام بگم، خلیفه دوم دو برابرش کرد، خلیفه سوم سه برابرش کرد، امیرالمومنین مثل اولش کرد. قال جنگ بگون جمل شروع میشه یا نمیشه؟ حتما میشه. طلحه و زبر که باز میدونین که سر همین شد. اصلا این جریان چراغ که خاموش شده، اینا اومده بودن بیشتر میخواستن. خب اما نتیجهش چی شد؟ نتیجهش این شد که علی برای تاریخ موند. علی، امروز ما با امیرالمومنین میتونیم زندگی کنیم. این که ما در این آیه باید بشینیم فکر کنیم، ببین آقا ما دو تا سه تا فکر میتونیم بکنیم که یکیش که اصلا فکر نیم، یکی این که همینطور کشکی ادامه بدیم. میبینی همین است که میبینی و هیچ امیدی به آینده نمیتونیم داشته باشیم. اینجور اگه اینجور که داریم ادامه میدیم ادامه بدیم امیدی به آینده. یکی این که بیاییم مثل اروپایی ها یک قوانینی، یک علومی را بزنیم، بهش میگن علوم انسانی. علوم انسانی که غربی ها میگن هیچ ربطی، یعنی علومی که برای کنترل انسان برنامه داره، همین جامعه شناسی و اقتصاد و بگو و تاریخ، اینا همه یه علمیست به نام علوم انسانی در رابطه با این که چه کار کنیم که سرمایه داری اروپا رو کنترل کنیم. خوب دقت کنین، اول این روشن بشه این دعوام که هست الکیه. آقا علوم انسانی یه علمی است در غرب درست شده است، هیچ ربطی هم به اخلاق و فقه و اینا ما عرفان ما نداره دا. یه علم است، جامعه شناسی و اقتصاد و این چیزا رو بهش میگن علوم انسانی. چرا ایجاد شد؟ چون غرب روحیش سرمایه داری است، دیدین که هست. گفتن چه کار کنیم که این سرمایه داری رو کنترل کنیم؟ علم علوم انسانی پیدا شد، چه اقتصاد چه جامعه شناسی، حتی تاریخشون هم از یه جنسی دیگه، از قصه حادثه ها نیست. خب ما یه کار اینه که حالا که از دینمون نمیتونیم استفاده کنیم، بیایم مثل غربیا باشیم. این کارم که نمی کنیم، 200 سال هم هست که نکردیم، قبلا هم عرض شد نمیتونیم. ما نمیتونیم مثل غربیا باشیم. آرزوش بعضی روشن فکرها دارن، اما خودشون هم میدونن 200 سال است میخوان نمیشن. پس نمیشد اون علوم انسانی هم که مخصوص کنترل نظام سرمایه داری غربی چقدر موفق است کار نداریم. اون یه نوع برنامه است، یه نوع برنامه هم این آیه است. ببینید بحث آیا ما علوم اسلامی، علوم انسانی اسلامی داریم یا نداریم، این چه دعواییه؟ آقا ما خودمون برای خودمون برنامه داریم، نه به تقلید علوم انسانی غرب. باشه شما نمیتونید اسلامی عمل کنین، چاره ای ندارین که به دانشمندان جامعه شناسی و روانشناسی اینا بگوین آقا شما یه فکری بکنین، اونا هم شاید بتونن یه فکری بکنن. اگه ما میخوایم غربی باشیم، خب بریم از اونا کمک بگیریم. غرب از جامعه شناساشون به خصوص کمک گرفتن برای مسائلشون، برای همینم خیلی برای دانشمندشون ارزش قائلن. به اعتبار چی ارزش قائلن؟ که بالاخره یه مشکلاتشون رو حل کرده. ما که مسائلمون طوری، مسائلمون رو به اونا نمیدیم، بدم یا ندم من کاری ندارم. من خودم نظرم نیست که مسئله ما اوناست، به هر صورت ما به اونا که نمیدیم، اصلا قبول نداریم. میگم جامعه شناسی چی کار دارن؟ باید روایت آیه باشه. و باری که الله با روایت آیه مسئله اونو حل کردیم، خب این آیه است حل نکردیم. پس ما کجاییم؟ ما یا باید مثل همین شلختگی که داریم ادامه بدیم، یا باید مثل غربیا باشیم و جامعه شناسی و روانشناسی و اینا رو بیاریم وسط و علم اقتصاد به معنایی که در دنیای امروز هست، یا هم یه راهی دیگه انقلاب اسلامی جلو ما گوشه است. دعوای علوم انسانی اسلامی یا غیر اسلامی این حرف بی خودی، اصلا دعواش بی خود است. بحث ما اینه که آقا ما یه جامعه دینی، راه حل‌های رفع مشکلمون هم در خود دینمونه. اسمش هم علوم انسانی اسلامی نیست، اسمش اخلاق است و عقاید و معارفی که ما رو متذکر ابدیتمون بکنه. شما میدونید که واقعا اگه ما جامعهمون رو درست تربیت کرده بودیم که می فهمید سرمایه اصلیش باید در ابدیت زاد تقوا، زاد تقوا، این اصطلاح تقوا خیر و زاد است در دین ما، یعنی آقا این توشه آخرت هست. شما انصافا اگر همین حالا با مردم ما درست کار کنید، کار میگه وعظ ساده نه، علمی، فکری، عمیق، عرفانی، عقلانی، قلبی کار کنیم، دلش میاد اگر یه چیزی را نمیخواد، این زمینه نمیخواد نگرداره، قول به شما میدم میده به بقیه. ما راه حل داریم، راه حل ما با برنامه های ما بسیار کار ازش میاد. این آیه داره میگه که یا ایها الذین آمنو، میتونین از این دین بهره بگیرید. راه دیگه هم که ندارین که دنیای مدرنه که شما نمیخواید نمیادم سراغت. دوتا بحثه با بخوایندم نمیاد، اما شما هم نمیخواید. خدا میدونه نمیخواد. ما مورد داریم دیگه. طرف اصلا ما را نساختن که مثل اروپا یا راضی بشیم به اون زندگی. اون زندگی را ما نمیخوایم. بخوایم هم مال ما نیست. مال خودشونه. خب پس حالا ما چه کار کنیم این وسط؟ ما راه بهمون خدا داده است. از ذخیره‌ای به نام اسلام به ما داده. ازش استفاده کنیم. چطوری استفاده کنیم؟ آیه 135. خودم که فکر نمی کنم اون چه میخواستم بگم راضی شدم. یه صلوات بفرستید. تا حالا رفقا ما یه دینی داشتیم که باش نمیخواستیم مسائلمون رو حل کنیم، میخواستیم بریم بهش. حالا متوجه شدیم که نه مسائلی داریم. ببینید شما یه زمانی حتی تا زمان قاجار مسئله ای نبود، خطر این که آقا شما تهدید میشین از طریقه های مختلف، از نظر اقتصاد، از نظر انسان. شما الان این رسانه هایی که جوانای شما را تهدید میکنند و 500 سال پیش داشتید؟ نداشتید. دینتون در همین حد بود که حاج آقا برید منبر شکیات رو بگه، چون ما مسئله ما شکیات بود. من خودم میگم یه زمانی ما مسائلی نداشتیم که با دینمون بخوایم اون مسائل حل کنیم. مسائلمون چیزای ساده عادی طبیعی بود، خودش به طور طبیعی حل میشد. امروز مسائلی هست که یا باید به طور خاص به دین رجوع کنید و حل کنید، یا من باید ببینید از اروپایی ها که اول این مسائل خودشون برای خودشون درست کردن و به یه نحوی حل کردن از اونا استفاده کنید. دوباره ببینید، مسئله رسانه، مسئله تبلیغات، مسئله خبرهایی که جامعه را جاکن میکنه امروز مسئله ماست. 50 سال پیش مسئله دنیا شد. اونا دانشمنداشون نشستن فکر کردن، به نظر من یه جوری وصل پینه کردن، بالاخره به یه تعبیر یه جوری مسائلشون رو حل کردن. مسائلشون رو به اعتبار اینکه اونا میخوان خودشون باشن. دوباره دقت کنین، ما که نمیخوایم اروپایی باشیم، نمیتونیم هم باشیم. خب اما فرض میگیریم که شما این سوال، آقا این مسائلت رو میخواین چه کار کنید؟ این مسائلی که امروز دارید یا باید مثل اروپا یا حل کنید، خودتون میدونید برید حل کنید، یا و مسئله داشته باشین به قرآن رجوع کنید، به روایت رجوع کنید. امروز روزی است که نمیشه بی مسئله وارد قرآن شد. قرآنی که تا دیروز برای این بود که بخونید که ثواب ببرید، همه قرآن نیست. یکی مثل علامه طباطبایی یه مرتبه متوجه میشه، وای، همون وقت که توی نجفه متوجه میشه خبرهای داره میشه، خبرها. المیزانی که علامه طباطبایی نوشتن، باره ها عرض کردم، علامه مطهری میفرمان 100 سال دیگه معلوم میشه این مرد چه کار کرده است. یعنی چی؟ یعنی مسائلی ما پیدا میکنیم که میبینیم علامه طباطبایی خیلی زودتر پیش بینی کرده است. خدا میدوند این طوریست. من از خدا شاکرم که این مختصر 6 سال اونچنان خدا به قلب ما یک علاقه این نسبت به این المیزان داشت که نمیدونم کاری نکرده، اما این 6 ساله یکی از بهترین زمانهای عمر من بوده است، به طوری که هیچ کاری نمیتونستم بکنم. قلب ما همش علاقه به این فرمایشات علامه داشت در تفسیر آیات. حالا چقدر گرفتم یا نگرفتم، خدا رحمم کند، خدا کمکم کند. اما اینا من خودم هم تصدیق میکنم که واقعا این مرد متوجه مسائل زمان شد. گفتم یه بار، شما آقای دکتر سروش، من ارادتی بهش ندارم، شما بعید از ارادت داشته باشید، تو یک جلسه ای من با ایشون صحبت کردم خیلی سالا پیش، گفتم نظرتون راجع به علامه طباطبایی چیه و المیزان. ایشون دکتر سروشی که خیلی هم یاقی است و زیر بار خیلی چیزا زده است، گفت من هر وقت مسخ دارم، عین جملهش میگم، خودم هم شنیدم، گفت من هر وقت مسئله ای داشته باشم از آیات قرآن به المیزان رجوع کنم حل میشه. ببینید حالا من حرفم اینجاست با شما و خودم، آقا مسائل ما چیه؟ اگه یکی از مسائل ما این بی‌عدالتی هاست که میبینید، قرآن میگه که اگه میخواید حل کنید باید نسبت به قسط قوام باشید. از کیم باید شروع کنیم؟ از خودمون. خدا میدونه حل میشه. نگو که خب حالا ما شروع کنیم اون دزدی چه کار میکنه، اون آبروش میره. اما وقتی که میگم حالا به امام دادن میگیریم، که ارزش من میشه ثروتمند ارزش من میشه. اول انقلاب شما یادتونه که ثروتمند، یکی از این عزیزان میگفت، حالا یادش بخه، میگفت ما مسئول شدیم تو این شهر، از قبل یه خونه خریده بودیم، تاقش یه خورده چیه؟ یچکاری بود. میگفت پسرمون خودمون بدیم یه پلاستیک زدیم به تاقمون که معلوم نباشه. اینقدر نظامه صفا بود که حتی این که یه خود گچکاری به تاق بود چی بود؟ زش بود، تاقوتی بود، اشرافی بود، فضا همین بود. یعنی ثروتمندا افتخار نمی کردن به ثروتشون. خب بنابراین انگیزه ثروت اندوزی هم نبود. چی مسئله بود؟ خودتون دیدین دیگه، بچه ها متدینین به اقل زندگی راضی بودن. خب ما مسئلمون اگر قسط است، عدم عدالت هست، قسط رو باید به شدیدترین شکل نسبت بهش حساس باشیم. حالا مجلس کار خوبی حالا کردن، حالا به شرطی که این آیه رو درست بخونن، که میخواییم ببینیم اینا که این مدت مسئولایی که این مدت ثروت های زیاد، یارو تا پیروز کارمند شهرداری بوده، حالا خونش 200 میلیارد تومان است. الحمدلله نه شما سرتون میشه 200 میلیارد تومان، نه من والله من سرم نمیشه. دیپ رفت فکر کنم 200 میلیارد، 1 میلیون هم میتونم فکر کنم که 10 تا 100 هزار تومانه، اما بقیهش دیپ فهمه بیاری چی. خب اما خب این که میگن دیگه دروغ، یعنی آمار میگه. حالا میخوان که یه کار کنم، میگن که خب بالاخره تو اینا رو از کجا آوردی؟ من اون چیزی که خودم دیدم و بگم، ملک مدنی شهردار اصفهان بود، منم همون زمان مدیر کل آموزش پرورش بودم، با هم درگیر شدیم تو مسائل. مدرسه رو شبونه خراب کرد، فردا صبح بچه ها جا نداشت، کار نداریم به اینا. وقت اومد اصفهان یه دوچرخه داشت از یزدم و مال یزده. وقتی میخواست شهردار تهران بشه، اینا که فقط داریم میبینیم، اعلام باید میکرد شهردار که ثروتش چقدر است. خودش گفت که اعلام کردن 30 میلیارد تومان، خودش گفت نه خیلی، 29 میلیارد خورده. خیلی خوب، از کجا آوردی؟ من بهت بگم از کجا آوردی. من حالا یک یادت میدم که میخوای بکنی بکن. کارخونه سیمینه که بلدین تو اصفهان بغلدون اومدن گفتن که خب اینا میکنیمش چی؟ به جای اینکه این به حساب بند 5 بود، این نه قانونا نباید این مسکونی میشد، اومدن مسکونیش کردن. خب حالا یارو این زمینم متر 1000 تومان هم نمیتونست بفروشه، حالا که مسکونی شد متر 200 هزار تومان فروخت. خب حالا یواشکی اومد گفت آقا من برای خدا میخوام این تیکه زمینه بدم به شما. برای خدا طوریه؟ برای خدا داد 4 تا از این زمینه تو اصفهان، 4 بفرما 230 میلیارد. اون که ما دیدیم فقط ملک مدنی نبا، آره کرباس اینا را، کرباس 2 تا اینا که میتونم بگم میگم، 2 تا بانک سهامدار 2 تا بانک. آقای کرباسی که اروز که ملک مدنی شهردار بود، آقای کرباسی چی بود؟ استاندار بود. اینا که ما دیدیم. خب حالا هرچی ما جزلوه می کردیم، آقایونی که باید داد می زدندم می گفتن ملک جون اعتماد بهش داریم، ملک جون بهش می گفتن. بابا کیا؟ خب چوبشه می خوریم اگه نیارا نمی گم کیا، اما خب حالت این اصفهانشه، این بچه طلبه کرمانی ها دیدین زمان بسرا. بابا گفت بابا استاندار و شهردار و امام جمعه چرا زمینا رو تقسیم کردن بین خودتون؟ بعد محلش نذاشتن، اعتراض کرد، زندانش کرد. که چی؟ دادگاه روحانیت به جرم اختلال در شهر زندانش کرد. رهبری دستور داد آزادش کنید. اینا رو دارم میگم که چی؟ بگم مایوس بشید؟ اصلا نه، من مایوس بشم. مسئله ما باید مشخص بشید. مسئله ما عدم عدالت هست. چطوری حل میشه؟ با عدالت یا با اقوام بلقیس. با میگن چی؟ میگن آقا برای خدا میخواستیم اینو بدیم به این فلان فلان شده، از کجا میخوای بده به این؟ چرا میخوای بده به این؟ این چرا؟ این باید حقوقش رو میگیره. آقا حقوق اول تالای آقای ملک مدنی یا کرباسی رو میخوام حساب کنی ببین چنده میشه، بقیه‌اش از کجا آوردی؟ من که به این مجلس امید ندارم، اما به یک اراده امید دارم که این آیه داره ایجاد میکنه، حساسیت نسبت به ثروت‌های بادآورده. شما یادتون استاندار اصفهان بعد از آقای کرباسچی کار نداشته باشین که بود. حضرت آقا فرمودن این واژه ثروت‌های بادآورده رو ببینید این مرد چی کار کنه، چرا شما اینقدر حرص میدین رهبر دونم؟ اون روز این واژه ثروت‌های بادآورده را اون روز ایشون مطرح کرد که آقا این ثروت‌های بادآورده را چرا جلوش داریم؟ خب آقا باید دست به یقه بشید یا شما باید دست به یقه بشید که از کجا آوردی ای که میریخ سیم و زر ز سرت؟ بله. بعد گفتن چیزی نیست اینا. داداش آقای استاندار را تازه اینه که رفتن دیدن که پای درخت خونش مقدار زیادی سکه، بچه های سپاه اطلاعات رفتن در آوردن که الان همه اندازه بدونین که در حدی که قایم کرده بود ثروت هایی که باید خرج ملت میکردد رفته بود برای خودشون و قوم خویششون داداش آقای استاندار. حالا اینا نمونهاییست که من خودم ناظرش بودم، خیلی بیش از ایناست که ما هیچ حالیمون نیست، خیلی بیش از ایناست. من چرا اینا رو دارم میگم؟ برای اینکه راه حل نجات ما اسلام است. تا اینجا که با منید. اسلام کی به درد ما میخوره؟ وقتی مسائل ما رو حل کنه. اگر این جوان ها حق دارن میگن اسلامی که مسائل ما رو حل میکنه به چه درد ما بخوره؟ ما با اینا هیم. کی اسلام مسائل ما رو حل میکنه؟ وقتی به درد ما بخوره. کی به درد ما میخوره؟ وقتی جدی ازش استفاده کنه. این آیه دارد همینه میگه. حالا دیگه به نظرم میتونید روش بمونید. میگه اگر و این تلوو آتو اردو، اگر که یه جوری ماسمالیش کردید زیرش زدید، بدونید که خدا تو این مسئله حساس است. شما را میبره یه دهی را میاره. من فکر میکنم بد نیست این چیزی که جوانا میگم. میگن چه اشکال دارد که یه انقلاب دیگه بکنیم؟ حالا که راستی همون اگه زورمون نرسید که اینایی که خیلی دمکلوف شدند و همه کارا رم گرفتن رونشون کنیم با انتخابات، خب رهبری که حساس است نسبت به عدالت، خب ذیل رهبری یه انقلاب بکنیم. مگه بچه‌ای که رفتن لان جاسوسی را گرفتن ذیل رهبری امام رفتن گرفتن؟ به امامم نگفته بودند که پا امام، بعد من در جریان دیگه بعد که گرفتن امام هم ترسیدن، داستانی داره. حتی یه اطلاعی قبلا چاپ کرده بودن که اگه امام گفتن بدکاری کردن بگن ببخشید آقا، اطلاعی رو بدن. امام هم گفتن باری کلا انقلاب دوم شد. واقعا هم عجیب بود. یعنی این چه که الان هست، گلهی که رهبری داره، این گله ها و اون چه که رهبری میخواد با این تاتی تاتی های ما به جای نمیرسد. حالا آیه بعدی، یا ایها الذین آمنوا آمنوا، یعنی با اون ایمان عادی فردی نمیتونی کارو ادامه بدی. تاری اومدی به میدون، اگه میخواستی شا برد و وسلام و بعد هم مثل بازرگان، اگه میخواستیم بازرگان سر کار باشد این آمنی دوم ها نمیخواستی. بازرگان رو میدونی که گفت ما نوکه آمریکا، خودش ابراهیم یزدی رفت گفت نه آمریکا سر به سر ما نزد، ما کارش نداریم. در صورتی که انقلاب اسلام میگه استکبار است، غلط میکند استکبار کنه، این دوتا است. اگر انقلاب در حد بازرگان میخواستید رفیق بختیار که آره بستون بود، اگه انقلاب در حد امام و رهبری میخواید، اون انقلاب اولیه و اون روحیه اولیه و اون دین فردی کافی نیست. آمنو به چی؟ به الله و رسوله. ما که اینا رو ایمان داشتیم، نه جدی تر باید ایمان داشته باشید، بگو فداکارانه باید ایمان داشته باشید. ولی کتاب الذی نزل علی رسوله ولی کتاب الذی انزل من قبل. حالا و من یکفر بالله، عجب خیلی دقت کنین به این آیه، میگه و اون کسی که به خدا کافر باشه، ما که کافر نبودیم، پس چرا میگه به کسی که کافر است؟ اون ایمان اسمش کفر است، یه ایمانی دیگه، ایمانی که خدا رو همه کاره بدون، نه ثروت را. و من یکفر بالله و ملائکته، ما که قبول داشتیم ملائکه را، نه ملائکه‌ای که بدونی اگر حقی را ضایع کردی با دروغ و دغل، ملائکه رحمتش از خانت میبرد بیرون، مثل سگ و گدا میپرید به هم. و کتبهی و رسولهی و الیوم الاخره، میگه فقط زل زلالا بعیدا، اگر کسی این نحو ایمان ناب زلال را نداشته باشد، گمراه است، گمراه بسیار بسیار زیاد گمراه است. این دو سه تا آیه بعدی میخواد بزنه تو خال. من تو اون جلسه تا اینجا را بحث کرده بودم، حالا ببینیم میتونیم یه خود جمعش کنیم. این شما تا اینجا را که با ما اومدین دیگه، حالا میگه چی؟ میگه ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن الله لیغفر لهم ولا لیهدیهم سبیلا. معنی ظاهرش معلومه، بعد اونی که ایمان آورد، چشم، ما طرفدار انقلابی، ثم کفروا به دلیل آیه بعدی، میگم نه بابا آمریکایی‌ها چیزی بعدی نیستن. مهاجرانی گفت چی؟ گفت چرا با آمریکایی‌ها مذاکره نکنیم؟ نه مذاکره راجع به هسته یا نه، قبل از اینا مذاکره کنیم، که ما هم بالاخره که حضرت آقا همون وقت، آقای مهاجرانی در ستون اطلاعات نوشت که چرا با آمریکا مذاکره نکنیم. آقا رسما جواب دادن، گفتن میفهمید با آمریکا مذاکره یعنی چه؟ یعنی آمریکا استکبار میگه باید زیر سایه من باشید و سلام. خب اینا گفتن، یعنی یه عده گفتن آقا نه ما انقلاب اسلامی رو قبول داریم، بعدم گفتن خب آمریکا رو هم نمیشه نادیده گرفت. ثم کفر ثم آمنو، بعدن که انگار بد شد تو دولت آقای خاتمی، ایشون اومد چه کاره شو؟ وزیر. نه دیگه ما انقلاب قبول، پس دیگه قبول داره دیگه. ثم کفرو، بعد دوباره زیرش زد و دیگه راه رو باز کرد برای جریان ها. در زمان ایشون روزنامه ها چیزایی نوشتن که من ادب اجازه نمیده بگم. ثم ازداد و کفر، بعد یه مرتبه اصلا زیر کلش زد، رفت کجا؟ رفت اروپا و رفت با آل سعود و بودجه گرفت از آل سعود برای تحصیلات پسرش. یه نمونه. حالا نمونه رو ول کن، این آیه چی میگه؟ میگه رو آدمای مذبذبی که یه رو انقلابیان یه رو غیر انقلابی حساب نکنید، خدا اینا رو پاک نمی کنید که بگو نه اینا خوب شدن. لم یکن الله لیغفر لهم، این آیه رو چطوری معنی میکنید؟ هرگز خدا اینا رو قفرا، یعنی چی؟ یعنی بگید شطور دیدی ندیدی، خدا میگه نه این فلان فلان شده را من زیر نظر دارم. قفران یعنی شطور دیدی ندیدی، میگه این از اونا نیست، این کسی که یه رو انقلابی است، یه رو غیر انقلابی است، ضد انقلابی است، دوباره یه رو انقلاب، اینا را ما پاکشون نمی کنیم، اینا آلودگیشون را میذاریم. قسمت ادامه آیه را ببینیم، لا لیهدیهم سبیلا، اینا را ما راهی بهشون نشون میدم که نشون نمیدم که شما میخواین دنبال اینا بیفتی. بابا تا دیروز انقلاب بوده، حالا وزیر شده از یا معاون وزیر شده، به نخیر آقا مقام معظم رهبری هرچی میفرماد، دروغ میگه. این اصلا راه بهش نشون ندادیم که بخواد راهی برای شما بگشاید. شما چرا متوجه نیستید کسانی را که اینها عهدی با اصل اسلام و انقلاب نبستند یه روز مزبزبن اینا را روشون حساب نکنید؟ خدا اینا را پاکاپوک نکرده است. بله، به قول اساتید این شرح این روایت آیه میفرمان بله، اگر توبه کنن واقعا خدا توبهشون را قبول میکنه، ولی اینجور نیست که شما فکر کنید خیلی راحت حالا خدا از سر اینا گذشته است، اینا رو بخشیده است و بعدم هدایتشون کرده است، راه هم جلوشون گشوده است، شما هم دنبالشون راه بیافتین چون متخصص ها دکترن. گه ولشون کنید اینا را. وقت چرا بعد از این قضیه نفاق را آورده است؟ نگاه کنین آیه را، به نظر شما چرا میگه اینا ایمان میارن بعد دوباره کافر میشن، بعد ایمان میارن کافر میشن؟ برای چرا منافق آورده است وسط؟ من میخونم بعد خودتون روش فکر کنید. میگه بشارت بده به منافقین که برای اونا عذاب علیمی است. تا اینجا هم هیچی نیست. بعدش میگه اونایی که کفارا دوست میدارند به جا مؤمنین، اینا دنبال یه عزت کاذبند، مواظبشون باش. میدونی من چطور اینا رو به هم ربطم؟ داره میگه بدونید منافق آینده بدی دارید و بدونید منافق شخصیتش نیست. الذین یتخذون الکافرین، اینا کافرها را بیشتر دوست دارند. اینا که کافرها را بیشتر دوست دارند چرا به جا مؤمنین کافرها را دوست دارن؟ برای این که میگن عزت پیش اوناست. بعد میگه پیغمبر با اینا نباش. البته اینجا آیه 40 میخونم و جمع میکنم. وقد نزل علیکم فی الکتاب، که بحثش رو بعدا میکنیم، آیه 68 سوره انام، میگه وقتی نشستین پهلو اینا دیدین اینا دوره هم میشنن آیات ها مسخره میکنن و میگن نه بابا اینطور نمیشه، نشینید پهلوشون. اینها جریانی هست که نمیذارن شما ارزش دین دونه بدونید. پس خودتون رو بپایید که این دین اومده است با فرهنگ خودش، فرهنگ خودش قوام به قصد است، نه فرهنگ غربی و فرهنگ کف که یه فرهنگ دیگه است. انشاءالله روش فکر میکنی. نسألو که و ندعو که یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوت ذکره و لذت مغفرته و اغرر اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت این قرآن، به حقیقت این قرآن قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولایمان، صاحب امرمان، پر دغدغ ترین شخص برای هدایت ما رو از ما راضی و خوشنود بگردان. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. پروردگارا این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی پروردگارا این انقلاب، این فتح تاریخی اسلام لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.